سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امروز 27مین روز از ماه مرداد، مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
از طرف من هم صبحتون بخیر خانم‌ها و آقایون. به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز رو خواهیم داشت.
نخست وزیر عراق میگوید به هواپیماهای جنگی روسیه اجازه پرواز از ایران به سوریه را داده است.
وزیر اطلاعات میگوید 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شده.
دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در شهر حلب سوریه هشدار داد.
حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت که عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. به گزارش رویترز آقای علی‌آبادی افسود به هواپیماهای روسیه اجازه داده شده در پرواز به سوی سوریه از کریدورهایی در مرز عراق استفاده کنند، ولی از پرواز بر فراز شهرهای این کشور منع شدند. پیش از این مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی نوژه ایران تأسف‌بار است، اما غیر منتظره نبود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هواپیماهای نظامی این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از پایگاه نوژه در همدان استفاده کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با تایید این خبر گفت که همکاری تهران و مسکو راهبردی است.
وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. به گزارش سایت وزارت اطلاعات و به نقل از محمود علوی، انجام عملیات تروریستی در مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای عمقی ایران از اهداف این گروه بوده است. وزیر اطلاعات اضافه کرد که این تیم مسلح در یک برنامه‌ریزی گسترده در صدد انجام چند عملیات در نقاط حساس ایران به صورت همزمان و ترکیبی بوده است. پیش از این اسدالله رازانی و استاندار کرمانشاه گفته بود که یک تیم 10 نفره داعش که قصد انجام عملیات تروریستی در ایران را داشت در شهر کرمانشاه منهدم شد. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. همچنین اواسط مرداد ماه مقام‌های امنیتی ایران اعلام کردند 20 تن از افرادی که به گفته آنها متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند اعدام شدند.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شهر جنگ‌زده حلب هشدار داد و از روسیه و آمریکا خواست سریعاً به توافقی در مورد آتش‌بس در این شهر و سایر نقاط سوریه دست یابد. به گزارش رویترز بان کی‌مون در گزارش ماهانه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است در حلب احتمال وقوع فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای وجود دارد. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین از کشته شدن صدها غیر نظامی و از جمله ده‌ها کودک در حلب انتقاد کرد و تمام طرفین درگیر را متهم کرد که در انجام وظایف خود برای حفظ جان غیر نظامیان شکست خوردند. جنگ بر سر کنترل شهر حلب در هفته‌های اخیر صدها کشته بر جای گذاشته است و بسیاری از ساکنان شهر از دسترسی به برق، آب و مواد غذایی محرومند. نیروهای دولتی سوریه با کمک هوایی روسیه در صدد بازپسگیری شهر حلب از مخالفان هستند و تاکنون بخش‌هایی از آن را تصرف کردند.
دستیار نظامی آیت الله خامنه ای میگوید آمریکا و اسرائیل به دنبال تحریک کشورهای عربی برای دخالت در جنوب شرق ایران هستند. دستیار نظامی آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به گفته او به دنبال مدیریت و تحریک برخی از کشورهای عربی برای دخالت و ناامنی در جنوب شرق ایران هستند. به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر پاسدار رحیم صفوی این موضوع را در بازدید از قرارگاه قدس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان اعلام کرد، اما نامی از این کشورهای عربی نبرد. سخنان آقای صفوی در حالی است که آمریکا پیش از این دخالت در امور داخلی ایران را رد کرده و برخی کشورهای عربی مانند عربستان نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود کردند. سرلشکر صفوی با اعلام اینکه سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نیز سپاه پاسداران تاکنون این دخالت‌ها و ناآرامی‌ها را خنسا کردند، هشدار داد که به گفته او ممکن است این شرارت‌ها ادامه پیدا کند. سپاه پاسداران مسئولیت تأمین امنیت در مرزهای جنوب شرق و شمال غرب ایران را بر عهده دارد. بالاخره علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی پذیرفت که با توجه به شرایط موجود نمیتوان در شهر مشهد کنسرت برگزار کرد. آقای جنتی روز گذشته گفت که به دلیل مخالفت نماینده ولی فقیه وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد منصرف شده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین سطر.
سرانجام وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی قبول کرد که در مشهد کنسرت برگزار نشود. به گفته علی جنتی با توجه به مخالفت‌های احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اجرای زنده موسیقی در مشهد، وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در این شهر مذهبی صرف نظر کرده است. پیشتر احمد علم الهدا گفته بود که نمی‌شود کنار گنبد امام رضا کنسرت برگزار کرد.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه. خلاف حیثیت و هویت کنسرت
میخواییم مشهدی نباش. اما چرا علی جنتی به طور رسمی اعلام کرده که دیگر کنسرت در مشهد برگزار نمیشود؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا میگوید دو دلیل برای عقب نشینی رسمی دولت درباره برگزاری کنسرت در مشهد وجود دارد.
دولت روحانی از ابتدا مسئله فرهنگ و سیاست داخلی رو در اولویت خودش نداشت و در موضوعات مختلف هم وعده‌هاش رو کنار گذاشته و هم عقب نشینی کرده. دلیل دوم این که در موضوع خاص موسیقی و برگزاری کنسرت ها نظر آقای علم الهدا بسیار به نظر آقای خامنه‌ای نزدیک هست و آقای جنتی هم حتما واقف هست به نظر آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای با برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ابراز مخالفت کرده بودند، قبلا با آموزش موسیقی در مراکز آموزشی مخالفت کرده بودند. از همین جهت دولت نمیخواد خودش رو هزینه کنه برای موضوعی که نتیجهش مشخص هست.
علی جنتی روز سه‌شنبه و در حاشیه یک مراسم در این حال گفت که کنسرت‌ها در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور و چناران اجرا می‌شود، در حالی که مقام‌های مسئول در وزارت ارشاد بارها گفتند کسی به غیر از وزارت ارشاد نمی‌تواند درباره محتوای کنسرت‌ها نظر دهد. اما به نظر می‌رسد در رقابت وزارت ارشاد و وزارت کشور با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و امامان جمعه، وزارت ارشاد دیگر متولی این موضوع دست کم در شهر مشهد نیست. حال این عقب نشینی وزارت ارشاد و رسمیت یافتن موضوع برگزار نشدن کنسرت در مشهد میتواند چه پیامدها و نتایجی به دنبال داشته باشد؟ مجید محمدی:
اول اینکه مشخص خواهد شد برای تمام کسانی که در رده‌های مختلف حکومتی در ایران هستند اینکه بسته به دوری و نزدیکی افراد به بیت و آقای خامنه‌ای، اونها میتونن دولت مرکزی و سیاست‌هاش رو مورد چالش قرار بدن و بعد هم موفق بشن در این چالش. در طول دوره آقای خامنه ای این کار انجام شده و قوه مجریه هر روز توانایی‌هاش رو بیشتر از دست داده. نتیجه دوم این عقب نشینی به نظر من این هست که با رسمی شدن عقب نشینی دولت در این موضوع، دیگه نیازی به پنهانکاری ائمه جمعه یا دستگاه‌های دیگه نیست. به صراحت در هر استانی، هر گروهی، هر امام جمعه ای، هر نهادی که نزدیک هست به بیت میتونه این اعمال رو انجام بده.
امام جمعه مشهد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه ماهاست که با برگزاری هیچ کنسرتی در این شهر موافقت نمی کنند. یا پی در پی کنسرت های موسیقی و دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد از جمله کنسرت کیهان کلهور و شهرام ناظری را لغو کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
های خمینی مداخلت های خود در کشور عراق به شروع 8 سال جنگ از طرف صدام شد و جانشین ایشان هم آرام آرام ما را به طرف جنگی نخواسته دیگری سوق می‌دهد و آن کشور عربستان سعودی است که اگر این داور قدرت منطقه با هم وارد جنگ شوند فقط خدا بداده ما مردم بیچاره برسیم.
روسیه با اینا چه همکاری میکنن؟ اینا هرچی میگن دروغه، این یه توهم بزرگه، اینا مردم مسخره کردن، همه گیر آوردن، دنیا رو گیر آوردن با این حرفا. چه همکاری با اینا میکنن؟ اینا سر ملت خودشون کلاه گذاشتن، سر حقوق بشری هم میگن مدافعان حقوق بشر کلاه گذاشتن.
اینقدر تقصیر به گردن کشتیگیران ایرانی نیندازید و اونا رو محکوم نکنید تو کشتیشون، فقط پول و دلار خرجشون کنید تا اونا با یک عشق برن تمرین کنن و کشتی شیک برای شما بگیرن، نه اونا رو سرزنش کنید ای مفسران کشتی ایران.
برای بررسی روزنامه‌های چهارشنبه 27 مرداد از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیزاده از کانادا. شهرام، استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان برای انجام عملیات در سوریه توی روزنامه‌های امروز بازتابی داشته؟
بله، امروز بسیاری از روزنامه‌های موضوع رو مورد توجه قرار دادن، از جمله روزنامه فرهیختگان با تیتر پرواز از آشیانه نوژه گزارش داده که جنگنده‌های روسیه از همدان به نوشته این روزنامه داعش رو در سوریه هدف قرار دادن و البته محسن حسینی که نویسنده این گزارش در روزنامه فرهیختگان هست تأکید کرده به طور ضمنی که این از نتایج دیدار آقای روحانی و ولادیمیر پوتین در باکو هست که هفته گذشته انجام شد. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه جوان هست و اظهارات آقای علی شمخانی رو مورد توجه قرار داده، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که به نوشته روزنامه جوان به طور ضمنی تأیید کرده ایشون استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه هوایی همدان رو و گفته که ما تبادل ظرفیت و امکانات می‌کنیم بین ایران و روسیه برای اینکه با تروریسم مبارزه کنیم. البته ایشون نکات دیگری رو هم بیان کرده و گفته که اصل مقاومت ما در کشورهای منطقه مردم پایه هست و سعی می‌کنیم نیروهای مردمی رو اونجا تقویت کنیم. روزنامه شهروند هم ضمن گزارشی که منتشر کرده درباره حمله جنگنده‌های روسی به داعش از پایگاه هوایی همدان اشاره کرده که برخی از مقام‌های ارشد نظامی در روسیه اعلام کردن از جمهوری اسلامی خواسته شده که کریدور هوایی رو هم فراهم بکنه برای حمله موشکی از روسیه به برخی مناطق در سوریه. و البته روزنامه اعتماد یک یادداشت به طور ضمنی انتقادی منتشر کرده از آقای هرمیداس باوند که ایشون تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد روسیه قرار بده، چرا که روسیه در بسیاری مواقع پشت ایران رو خالی کرده، از جمله در جریان تحریم ها هم چنین کرده بود. ایشون این پرسش رو هم مطرح کرده که هنوز معلوم نیست آیا این پایگاه به طور دائمی در اختیار روسیه قرار خواهد گرفت مثل انجلیک در ترکیه یا نه.
خب از جنگ سوریه و روسیه بریم سراغ یک خبر هنری. روزنامه همدلی گزارشی داره درباره عقب نشینی وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در شهر مشهد. جزئیات بیشتر میگی بهمون؟
بله، محور اصلی این گزارش اظهارات آقای علی جنتی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی که روز گذشته اعلام کرد به احترام آیت الله علم الهدا از ادامه اجرای کنسرت در مشهد منصرف شده ایم. روزنامه همدلی نوشته که این یک عقب نشینی دوباره هست از موادی که بیشتر دولت آقای روحانی به ویژه در حوزه موسیقی اعلام کرده بود. کنسرت های موسیقی در شهرهای مختلف منحل میشد یا لغو میشد و جلوی اون گرفته میشد توسط نهادهای غیر مسئول، از جمله سخنرانی های ائمه جمعه و همچنین گروه های فشار، که حالا روزنامه همدلی نوشته با اظهارات رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشون میده که دولت آقای روحانی وعده های پیشینی رو هم که در این باره داده بود ازش عقب نشست.
بله، این از روزنامه همدلی. توی روزنامه نوآوران یه گزارشی چاپ شده راجع به جنگ آب در ایران. ارزیابی این روزنامه از بحران آب چیه؟
روزنامه نوآوران در این گزارش اشاره کرده که برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله آقای محسن رنانی که استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان هست تاکید کردند که در حال حاضر بسیاری از درگیری هایی که در مناطق مختلف به ویژه در استان چهارمحال و بختیاری طی ماه‌های اخیر رخ داده و حتی چند کشته هم بر جای گذاشته یک جور نشانه های جنگ خزنده آب هست که در ایران در حال اوج گرفتن هست. ایشون گفته در 5 سال آینده ممکن هست به نقطه‌ای برسیم که در بسیاری از مناطق درگیری‌های گسترده‌ای که میشه از اونها به عنوان جنگ آب یاد کرد و خطرات امنیتی هم خواهد داشت رخ بده. در این حال ایشون همه این وضعیت رو ناشی از حکمرانی نادرست و غلط آب در ایران توصیف کرده و گفته مردم مقصر نیستن، 3000 سال مردم ایران از آب درست استفاده میکردن اما مدیریت غلط بحران آب رو در ایران تشدید کرده.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه حذف ناباورانه بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق سنگین ایران از المپیک.
من میدونم حق با شماست ولی کاری از دست من نمیاد. یعنی چی؟ دارین نخواستم من بکنم.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرمترین و کرمان و اردبیل با حداقل دمای 14 و 16 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران اعلام کرد که هوای کلان شهرهای عراق، ناسالم، تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز در شرایط سالم قرار دارد. همچنین در مورد شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک هم پیش بینی شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما سرخط خبرها. نخست وزیر عراق در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت که عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شهر جنگ زده حلب هشدار داد و از روسیه و آمریکا خواست سریعاً به توافقی در مورد آتش بس در این شهر و سایر نقاط سوریه دست یابند. نیروهای دولتی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یکی از آخرین محلات تحت کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر سیرت را تصرف کرده اند. دادستان تهران بدون نام بردن از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده تئاتر با اقدام دادستانی ویژه روحانیت انجام شده است و نه دادستانی تهران.
بله، بررسی آخرین اخبار از نتایج المپیک ریو به خصوص در مورد نتایج کاروان ورزشی ایران همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
سلام مهدی جان، همچنین صبح بخیر.
مهدی اگه موافق باشی توی بخش اول برنامه فقط در مورد وزنه‌برداری صحبت کنیم که خیلی اخبار و حاشیه و حرف و حدیث داشته، بخش دوم بریم سراغ بقیه ورزش‌ها و کشتی فرنگی و نتایج. شب خوبی نبود برای ورزش ایران.
بله واقعا همینطوره. در رقابت‌های وزنه برداری بهداد سلیمی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی روی تخته رفت، ولی
قوی‌ترین مرد جهان،
دقیقاً صاحب رکورد. خیلی هم خوب پیش می‌رفت همه چی، و رقابت فوق‌العاده جذابی هم شکل گرفته بود، یعنی هیچی مشخص نبود، وزنه‌ها یکی پس از دیگری بالای.
میخوای اول در مورد حرکت یک ضربش بگو که تو حرکت یک ضرب چی شد تونست رکورد رو بزنه؟
بله، و 216 کیلوگرم رو ثبت کرد، در حالی که
رکورد قبلی خودش چقدر بود؟
رکورد قبلی 214 تا
مال خودش بود. بله. المپیک قبلی
و 215 تا کالاخادزه زد
از گرجستان،
جوان گرجستانی که واقعا خوب نیرومند و بسیار جالب توجه، و حضور او باعث شده بود که مسابقه گرم بشه. 215 رو زد، صاحب رکورد جهان و المپیک شد برای یه دقیقه، چون بهداد دوباره برگشت و 216 رو ثبت کرد. به این ترتیب رقابت‌های یک ضرب با قهرمانی بهداد سلیمی به پایان رسید.
همه منتظر بودن که بهداد سلیمی بازم قوی‌ترین مرد جهان بشه، طلای المپیک رو بگیره. چی شد تو حرکت دو ضرب؟
اینقدر بهداد حرکت یک ضربش رکورد جالبی بود که تو دو ضرب اگه 234 تا هم می‌زد حداقل برنزش قطعی بود، یعنی چیزی نزدیک به رکورد یک ضربش رو در دو ضرب می‌زد. ولی خب او برای طلا داشت می‌جنگید و اومد وزنه‌ای رو که وزن برای بار اول که برای دو ضرب اومد، داوران دو چراغ قرمز دادن، دومی رو سه چراغ سفید دادن. ولی
چه توضیحی میدید؟ سه تا چراغ داره، هر سه چراغ باید سفید بشه تا داوران
قبول. اگه دو تاش هم سفید بشه قبوله.
قبوله.
ولی سه تاش سفید بود. اما جوری رأیو برگردوند. و بعد برای بار سوم هم دیگه اصلا استراحتی نکرده بود که بخواد بیاد وزنه رو بزنه. به این ترتیب او حذف شد و صحبتی که کرده گفته که فردی به نام جلود که عراقی هست با همسرش در هیئت جوری هستن و میگفت اونا موضع داشتن از قبل نسبت به فدراسیون وزنه برداری ایران، اونا باعث این اتفاق شدن.
یه صحبتی کرده خود بهداد سلیمی بعد از این قضیه داوری و تمام شدن مسابقات توی شبکه‌های اجتماعی من ویدیو چیدم. اگه موافق باشی با هم دیگه ببینیم این صحبت‌های بهداد سلیمی و بعد برگردیم راجع به صحبت بکنیم.
کسایی که توی جوری نشستن، شهر جلود عراقی و زنش، دو نفر از اعضای جوری بودن که مخالف و دشمنای سرسخت آقای مرادی هستن. سر انتخابات قلیم‌کلی آسیا دشمن سرسخت آقای مرادی
خودشو. خب این از صحبت‌های بهداد سلیمی در مورد اتفاقاتی که افتاده و اعتراضی کرده.
انتقادی که به فدراسیون جهانی وزنه‌برداری همواره وارده اینه که مواظب ستاره‌هاش نیست و قدر اونا رو نمیدونه. تنها ورزشی که مقایسه کنیم با شنا مثلا در المپیک، تنها ورزشی که شما میای رکورد جهان المپیک رو میشکنی، بعد به جای اینکه مدال بهت بدن نیم ساعت بعدش داری گریه میکنی و تو سالن نشستی، وزنه برداریه. نه تنها مدالی داده نمیشه، نه تنها تجلیل نمیشه، بلکه یک همچین اتفاقات تلخی رخ میده. قبلا هم نمونه هایش رو دیدیم در این رشته ورزشی و به همین خاطر وزنه برداری سال به سال داره به سمت قهقرا پیش میره. بهداد سلیمی وزنشو زد، داوران هم رأیو دادن، جوری چه دیده که داوران ندیدن؟ این پرسشیه که همه دارن مطرح میکنن. و اگر این داوران سه نفری که این رأی رو تایید کردن کارشون اشتباه بوده، اصلا خب جای اون داورا رقابت‌های المپیک نیست. این موضوع خب به نظر میرسه اون چیزی که رئیس روابط عمومی کمیته ملی المپیک گفته که سه تا مدال طلا رو نمیخواستن.
من دیدم حتی یه سری از خبرنگارهایی که توی ریو حضور داشتن، دیدم که یا توی توییتر یا توی تلگرام نوشته بودن که قرار نبوده به ایران سه تا طلا داده بشه. و
اینو همواره در مسابقات مختلف وقتی یه کشوری دو تا طلا میگیره دیگه سومی براش سخت میشه، این شایعه همیشه پیش میاد. ولی میبینیم در شنا اینجوری نیست، کشوری میاد 20 تا طلا میگیره. ولی وزنه برداری با وجودی که ورزش رکوردیه، حالا اینکه انگشتش لرزید، زانوش یه ذره خم شد، اینو در مورد هر وزنه برداری میشه گفت.
به نظرت کدوم حرکت خطا بوده؟ حرکت اولی که داورا ایراد گرفتن یا حرکت دوم؟
اگر بخوایم مقایسه کنیم حرکات بهداد سلیمی رو مقایسه کنیم با وزنه هایی که مثلا شبای قبل وزنه بردارای دیگه زدن، اگر بخواد جوری اینو رد کنه، همه اون وزنه ها رو هم باید رد کنه، سایر وزنه بردارا رو. یه نکته میخوام بگم، اون که به هر حال بهداد سلیمی به مدال نرسید، حذف شد، در حالی که توان بهداد سلیمی حتی با زانوی مصدوم میدونیم در حد دیگه نقره برنز المپیک هست. ولی گاهی اوقات یه ورزشکاری از سکوهای جهانی المپیک بالا نمیره رضایت یه جوری 3-4 نفره رو جلب نمی‌کنه، ولی میلیون‌ها نفر هموطنانش رو، دل‌های اونها رو فتح می‌کنه. این کاری بود که به نظر میرسه بهداد سلیمی به خوبی انجام داد.
ممنون ازت مهدی رستم‌پور. بخش دوم هم با ما همراه باش، در مورد کشتی صحبت بکنیم. برای هر هنرمندی مورد توجه قرار گرفتن آثارش در ایالات متحده آمریکا دستاورد بزرگیه، چرا که آمریکا بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی رو داره و البته بیشترین ایستگاه‌های رادیویی. به همین دلیل دهه هاست که جداول هفتگی محبوب‌ترین آثار عرصه‌ای بوده برای رقابت هنرمندان. بردیا افشین امروز نگاهی می‌کنه به پرفروش‌ترین آثار این هفته در بازار موسیقی آمریکا.
در حدود 75% آثار موسیقی در ایالات متحده به صورت دیجیتالی خریداری میشن. پس موفقیت در بازار آنلاین صنعت موسیقی آمریکا دستاوردی تجاری قابل توجه برای هر هنرمندی خواهد بود. این هفته پرفروشترین تک آهنگ در فضای دیجیتالی آهنگی بوده به اسم Let Me Love You، اجازه بده دوستت داشته باشم، اثری از دی جی سنیک، یک دی جی و تهیه کننده 30 ساله فرانسوی، به همراهی آواز جاستین بیبر، ستاره جوان و پرسر و صدای کانادایی موسیقی پاپ، اثری که تازه 10 روزی است از انتشارش میگذره. درسته که گفتم داد و ستد در عرصه دیجیتالی بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا بسیار پر رونق و مردم هم کمتر تمایل به خرید آثار به صورت واقعی دارند، اما خرید صفحه‌های گرامافون در این بین رشدی قابل توجه داشته. البته به نظر میاد خریداران اون بیشتر طرفداران جدیتر موسیقی هستند که دوست دارند آثار مورد علاقهشون رو به این شکل با کیفیتی بالاتر گوش بدن. در بین پرفروشترین صفحه های گرامافون در این هفته در آمریکا، اکثرا آثاری از هنرمندان موسیقی راک و موسیقی آلترناتیو وجود داشتند و پیشتاز در این بین آلبومی است از گروه دایناسور جونیور، آلبومی به اسم Give a Glimpse of What You're Not، ذره ای از آنچه نیستی را به نما. این 11th آلبوم از گروه دایناسور جونیور که به صورت صفحه گرامافون تنها 10 روزی است به بازار اومده. دایناسور جونیور گروهی است آمریکایی که بیش از 3 دهه پیش شکل گرفته و از چهره های تأثیرگذار در عرصه موسیقی راک آلترناتیو در ابتدای دهه 90 میلادی بود. پرفروشترین آلبوم هفته مجموعه است از آهنگهایی که در فیلم سینمایی سویساید سکواد یا جوخه انتحار به کار گرفته شده، فیلمی آمریکایی محصول امسال سال 2016 میلادی که در ژانر ابرقهرمانی است و 2 هفته است از این فیلم رونمایی شده. 2 مجموعه موسیقایی از این فیلم به بازار اومده، یکی صرفا موسیقی بدون کلام متن این فیلمه و دومی مجموعه است از آهنگ‌های با کلام که در این فیلم به کار گرفته شدند و این آخری پرفروش‌ترین آلبوم هفته در آمریکا بوده با نرخ فروشی نزدیک به 200,000 نسخه. در این مجموعه آثاری از هنرمندانی مختلف چون امینم، گریس، 21 پایلتس وجود داره، اما ما در پایان به قطعه از این آلبوم گوش میدیم که اجرایی است از گروه پنیک ات دی دیسکو، اجرایی از آهنگ معروف و قدیمی بوهمیان رپسودی که اصالتاً متعلق به گروه کوئین، یک گروه پرطرفدار و قدیمی موسیقی راک.
صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. مهدی طاهباز هستم و به همراه همکارم بهروز کارونی از شما دعوت میکنیم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودیم و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
نخست وزیر عراق میگوید به هواپیماهای جنگی روسیه اجازه پرواز از ایران به سوریه را داده است.
وزیر اطلاعات میگوید 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران کشته شدند.
دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه انسانی بی سابقه در شهر حلب سوریه هشدار داد.
حیدر علی عبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت که عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. به گزارش رویترز، آقای علی‌بادی افسود به هواپیماهای روسیه اجازه داده شده در پرواز به سوی سوریه از کریدورهایی در مرز عراق استفاده کنند، ولی از پرواز بر فراز شهرهای این کشور منع شدند. پیش از این مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی نوژه ایران تأسف بار است، اما غیر منتظره نبود. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که هواپیماهای نظامی این کشور برای بمباران مواضع مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از پایگاه نوژه در همدان استفاده کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با تایید این خبر گفت که همکاری تهران و مسکو راهبردی است.
وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که 4 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. به گزارش سایت وزارت اطلاعات و به نقل از محمود علوی، انجام عملیات تروریستی در مراکز جمعیتی و مذهبی شهرهای عمقی ایران از اهداف این گروه بوده است. وزیر اطلاعات اضافه کرد که این تیم مسلح در یک برنامه ریزی گسترده در صدد انجام چند عملیات در نقاط حساس ایران به صورت همزمان و ترکیبی بوده است. پیش از این اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه گفته بود که یک تیم 10 نفره داعش که قصد انجام عملیات تروریستی در ایران را داشت در شهر کرمانشاه منهدم شد. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. همچنین اواسط مرداد ماه مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند 20 تن از افرادی که به گفته آنها متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند اعدام شدند.
بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شهر جنگ‌زده حلب هشدار داد و از روسیه و آمریکا خواست سریعاً به توافقی در مورد آتش‌بس در این شهر و سایر نقاط سوریه دست یابند. به گزارش رویترز، بان کیمون در گزارش ماهانه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است در حلب احتمال وقوع فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای وجود دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنین از کشته شدن صدها غیر نظامی و از جمله 10 کودک در حلب انتقاد کرد و تمام طرفین درگیر را متهم کرد که در انجام وظایف خود برای حفظ جان غیر نظامیان شکست خورده‌اند. جنگ بر سر کنترل شهر حلب در هفته‌های اخیر صدها کشته بر جای گذاشته است و بسیاری از ساکنان شهر از دسترسی به برق، آب و مواد غذایی محرومند. نیروهای دولتی سوریه با کمک هوایی روسیه در صدد بازپسگیری شهر حلب از مخالفان هستند و تاکنون بخش‌هایی از آن را تصرف کردند.
دستیار نظامی آیت الله خامنه ای میگوید آمریکا و اسرائیل به دنبال تحریک کشورهای عربی برای دخالت در جنوب شرق ایران هستند. سرلشکر پاسدار رحیم صفوی دستیار نظامی آیت الله خامنه ای روز سه‌شنبه آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که به گفته او به دنبال مدیریت و تحریک برخی از کشورهای عربی برای دخالت و ناامنی در جنوب شرق ایران هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار رحیم صفوی این موضوع را در بازدید از قرارگاه قدس سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان اعلام کرد، اما نامی از کشورهای عربی نبرد. سخنان آقای صفوی در حالی است که آمریکا پیش از این دخالت در امور داخلی ایران را رد کرده و برخی کشورهای عربی مانند عربستان نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود کردند. سرلشکر صفوی با اعلام اینکه سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نیز سپاه پاسداران تاکنون این دخالت‌ها و ناآرامی‌ها را خونسا کردند، هشدار داد که به گفته او ممکن است این شرارت‌ها ادامه پیدا کند. سپاه پاسداران مسئولیت تأمین امنیت در مرزهای جنوب شرق و شمال غرب ایران را بر عهده دارد.
نیروهای دولتی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یکی از آخرین محلات تحت کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر سیرت را تصرف کردند. به گزارش رویترز، نیروهای وابسته به دولت لیبی که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است، با پشتیبانی هوایی آمریکا موفق به پیشروی شدند. گروه حکومت اسلامی در سال گذشته با تصرف شهر سیرت در کنار دریای مدیترانه آن را به پایگاهی برای گروه‌های تندروی لیبیایی و خارجی تبدیل کرد. این گروه در پی تصرف سیرت توانست بر 250 کیلومتر از ساحل لیبی دست یابد.
بالاخره علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی پذیرفت که با توجه به شرایط موجود نمیتوان در شهر مشهد کنسرت برگزار کرد. آقای جنتی روز گذشته گفت که به دلیل مخالفت نماینده ولی فقیه وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در مشهد منصرف شده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
سرانجام وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی قبول کرد که در مشهد کنسرت برگزار نشود. به گفته علی جنتی با توجه به مخالفت‌های احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اجرای زنده موسیقی در مشهد، وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در این شهر مذهبی صرف نظر کرده است. پیشتر احمد علم الهدا گفته بود که نمی‌شود کنار گنبد امام رضا کنسرت برگزار کرد.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. کنسرت میخواین مشهدی نباش.
اما چرا علی جنتی به طور رسمی اعلام کرده که دیگر کنسرت در مشهد برگزار نمی شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، میگوید دو دلیل برای عقب نشینی رسمی دولت درباره برگزاری کنسرت در مشهد وجود دارد.
دولت روحانی از ابتدا مسئله فرهنگ و سیاست داخلی رو در اولویت خودش نداشت و در موضوعات مختلف هم وعده‌هاش رو کنار گذاشته و هم عقب نشینی کرده. دلیل دوم این که در موضوع خاص موسیقی و برگزاری کنسرت ها نظر آقای علم الهدا بسیار به نظر آقای خامنه ای نزدیک هست و آقای جنتی هم حتما واقف هست به نظر آقای خامنه ای. آقای خامنه ای با برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ابراز مخالفت کرده بودند، قبلا با آموزش موسیقی در مراکز آموزشی مخالفت کرده بودند. از همین جهت دولت نمیخواد خودش رو هزینه کنه برای موضوعی که نتیجهش مشخص هست.
علی جنتی روز سه‌شنبه و در حاشیه یک مراسم در عین حال گفت که کنسرت ها در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور و چناران اجرا می شود، در حالی که مقام های مسئول در وزارت ارشاد بارها گفتند کسی به غیر از وزارت ارشاد نمی تواند درباره محتوای کنسرت ها نظر دهد. اما به نظر می رسد در رقابت وزارت ارشاد و وزارت کشور با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و امامان جمعه وزارت ارشاد دیگر متولی این موضوع دست کم در شهر مشهد نیست. حال این عقب نشینی وزارت ارشاد و رسمیت یافتن موضوع برگزار نشدن کنسرت در مشهد میتواند چه پیامدها و نتایجی به دنبال داشته باشد؟ مجید محمدی:
اول اینکه مشخص خواهد شد برای تمام کسانی که در رده‌های مختلف حکومتی در ایران هستند، اینکه بسته به دوری و نزدیکی افراد به بیت و آقای خامنه‌ای، اونها میتونن دولت مرکزی و سیاست‌هاش رو مورد چالش قرار بدن و بعد هم موفق بشن در این چالش. در طول دوره آقای خامنه‌ای این کار انجام شده و قوه مجریه هر روز توانایی‌هاش رو بیشتر از دست داده. نتیجه دوم این عقب نشینی به نظر من این هست که با رسمی شدن عقب نشینی دولت در این موضوع، دیگه نیازی به پنهانکاری ائمه جمعه یا دستگاه‌های دیگه نیست. به صراحت در هر استانی، هر گروهی، هر امام جمعه‌ای، هر نهادی که نزدیک هست به بیت میتونه این اعمال رو انجام بده.
امام جمعه مشهد و نیروی انتظامی و قوه قضاییه ماه هاست که با برگزاری هیچ کنسرتی در این شهر موافقت نمی کنند. یا پی در پی کنسرت های موسیقی و دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد از جمله کنسرت کیهان کلهور و شهرام ناظری را لغو کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیرین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای مداخلت های خود در کشور عراق قبل شروع 8 سال جنگ از طرف صدام شد و جانشین ایشان هم آرام آرام ما را به طرف جنگی نخواسته دیگری سوق میدهد و آن کشور عربستان سعودی است که اگر این داور قدرت منطقه با هم وارد جنگ شوند، فقط خدا به داده ما مردم بیچاره برسیم.
روسیه با اینا چه همکاری میکنه؟ اینا هرچی میگن دروغه، این یه توهم بزرگه. اینا مردم مسخره کردن، همه رو گیر آوردن، دنیا رو گیر آوردن با این حرفا. چه همکاری با اینا میکنن؟ اینا سر ملت خودشون کلاه گذاشتن، سر حقوق بشر هم میگن مدافعان حقوق بشر کلاه گذاشتن.
اینقدر تقصیر به گردن کشتیگیران ایرانی نیندازید و اونا رو محکوم نکنید تو کشتیشون، فقط پول و دلار خرجشون کنید تا اونا با یک عشق برن تمرین کنن و کشتی شیک برای شما بگیرن، نه اونا رو سرزنش کنید ای مفسران کشتی ایران.
برای بررسی تازه ترین داده ها درباره نرخ رشد اقتصاد در ایران از طریق اسکایپ همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از فرانسه. پس از گفته های اخیر حسن روحانی درباره دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد 4.4% در بهار امسال، مرکز آمار ایران این رشد نسبتاً بالا را تایید کرد. اما منتقدان دولت این ارزیابی را زیر سوال میبرند. آقای خاوند، حق با کدوم طرفه؟
اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال جاری رسیده به 4.4% خبر خیلی غافلگیر کننده ای نیست و علاوه بر شماری از منابع داخلی، منابع کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از حدود یک سال پیش به این طرف، به خصوص بعد از امضای برجام، چنین تحولی رو پیش بینی می‌کردند. دلیل اون هم روشنه. در واقع با توجه به فرایند رفع تدریجی تحریم‌ها، ایران توانست تولید و صادرات نفتش رو کم و بیش برسونه به دوره پیش از تحریم. مرکز آمار هم تایید میکنه که بیش از 57% نرخ رشد ایران در بهار امسال ناشی از جهش نفت بوده و تا حدی هم بخش گاز. بنابراین اصل خبر درباره اینکه نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال به این حد رسیده قابل قبول به نظر میرسه.
آقای خوابم، پس چرا با این نرخ رشد نسبتاً بالا اقتصاد ایران همچنان گرفتار یک رکود شدیده، به خصوص اینکه تحول مثبتی هم توی بازار کار دیده نمیشه؟
حق با شماست. وقتی از نرخ رشد صحبت میکنیم باید هم به کمیت این شاخص توجه بشه هم به کیفیتش. اصل بر سر این هست که نرخ رشد از چه عواملی منشأ گرفته. نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال در مقایسه با چند سال اخیر از لحاظ کمی در سطح بالایی است. ولی بالا بودن اون همونطور که عرض شد به دلیل رشد تولید و صادرات نفته که بعد از تحریم حاصل شده، وگرنه سرمایه گذاری در کشور همچنان رو به کاهش میره و در بخش‌های گوناگون تولیدی هم هنوز تکون مثبتی دیده نمیشه. خلاصه اینکه کیفیت این رشد عمدتاً نفتی هست، تأثیر کمی داره بر بازار کار.
آقای خوابم، به نظرتون این نرخ رشد 4.4% طی فصل‌های آینده هم ادامه پیدا میکنه؟
خروج از رکود، اون هم به صورت دراز مدت و نه فقط زیر تأثیر عوامل مقطعی، نیاز داره به انجام تحولات اساسی. دولت باید کارآمد بشه، سرمایه گذاری باید رشد بکنه، فضای فعالیت باید رقابتی بشه، راه باید باز بشه برای صادرات، سیاست‌های پولی و ارزی باید عوض بشن. خلاصه اینکه اقتصاد ایران باید از زیر سلطه دولت و نفت بیرون بیاد، تبدیل بشه به یک اقتصاد پویای قرن 21. نرخ رشد بالا، اون هم در دراز مدت، در گروی این تغییرات هست.
ممنون از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم آقای تاپاز.
اما در ادامه این برنامه، پرفروش‌ترین آثار این هفته بازار موسیقی در ایالات متحده آمریکا. Galileo, 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 Galileo. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. خب بریم سراغ گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 48 درجه بالای صفر گرم‌ترین و کرمان و اردبیل با حداقل دمای 14 و 16 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور اعلام کرد که هوای کلان شهرهای عراق ناسالم، تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز در شرایط سالم قرار داره. همچنین در مورد شرق و جنوب شرق کشور به ویژه در منطقه زابل هم در بعضی از ساعات روز چهارشنبه وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نخست وزیر عراق در واکنش به اخبار مربوط به استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از یک پایگاه هوایی ایران برای عملیات در سوریه گفت که عراق به روسیه اجازه استفاده از حریم هوایی این کشور را داده است. وزیر اطلاعات ایران میگوید 4 عضو گروه حکومت اسلامی در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شهر جنگزده حلب هشدار داد و از روسیه و آمریکا خواست سریعاً به توافقی در مورد آتش‌بس در این شهر و سایر نقاط سوریه دست یابد. نیروهای دولتی لیبی روز سه‌شنبه اعلام کردند که یکی از آخرین محلات تحت کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در شهر سیرت را تصرف کردند. دادستان تهران بدون نام بردن از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده تئاتر با اقدام دادستانی ویژه روحانیت انجام شد و نه دادستانی تهران.
خب همونطور که توی گزارش امروز هم دیدیم و شنیدیم، وزیر ارشاد اعلام کرده که با توجه به مخالفت‌های احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، این وزارتخونه از برگزاری کنسرت این شهر صرف نظر کرده. در این رابطه تعدادی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودشون رو بیان کردن که تعدادی از اونها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. فرشته نوشته متاسفانه دولت و مجلس در برابر امپراتوری آستان قدس رضوی نمیتونن ایستادگی کنن، چرا که قدرت بزرگیه. بابک نوشته اداره کشور از قدرت مرکزی به ملوک و تا طایفه‌ای تبدیل شده. هر استان قانون و خان خودشو داره و حالت استقلال به خودش گرفته. فرخ نوشته به امید روزی که نمایندگان ولی فقیه در سایر استان‌ها هم از آقای علم الهدا یاد بگیرن و بساط این مطرب بازی از کل ایران جمع بشه. هوشنگ هم نوشته یعنی نظر و خواست مردم هیچ اهمیتی نداره و نداشته، فقط نظر یک نفر مهم و قابل اجراست. به این میگن آزادی، به این میگن آزادی و حکومت مردمی. در بخش دوم برنامه صبحانه با خبرم همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو حضور داره برای بررسی نتایج مسابقات شب گذشته المپیک. مهدی، تو خودت کارشناس کشتی هستی، خیلی تخصصی دنبال میکنی کشتی. کشتی فرنگی ایران چجوری بود نتایجش توی المپیک؟
اصلا خوب نبود، دور از انتظار. و اینکه کشتیگیرا مدام به لحاظ جسمانی کم می آوردن و نمیتونستن مسابقه رو با همون ریتمی که شروع کردن به پایان برسونن. یعنی مثلا از قاسم رضایی هرگز به خاطر نمیاریم که کشتیگیری بتونه قاسم رضایی رو دنبال کنه، از تشک بره بیرون، یا امید نوروزی حریف رو لیفت کنه و نتونه بتابونه، حتی ونزوئلا. در سایر وزنها هم اینو میدیدیم، ولی اتفاقی که افتاد خوب تموم شد حداقل. یعنی تلخ به پایان نرسید کشتی فرنگی برای ایران با قاسم رضایی. باراندازهای قاسم رضایی اگرچه بار کشتی فرنگی ایرانو به اونچه که مد نظرش بود نرسوند، اما حداقل منجر شد به کسب مدال برنز برای خود قاسم که فرنگی کار واقعا قابلیه و کلن با دو مدال برنز پرونده کشتی فرنگی ایران بسته شد.
دیشب ما دو تا کشتیگیر داشتیم، یکی حذف شد و قاسم رضایی تونستش که مدال برنز بگیره، درسته؟
و هر دو قهرمان المپیک بودن، اومده بودن مدالای خودشون رو تکرار کنن، ولی فقط با یه برنز مسابقات به پایان رسید.
توی کشتی فرنگی من فکر کنم که آخرین مسابقاتی که برگزار شد مسابقات جهانی بود که ایران فکر کنم قهرمان جهان شد، همین چند وقت پیش بود، خیلی دور نبود.
رقابت‌های جام جهانی بود در شیراز. خب واقعا کیفیت مسابقات جام جهانی با المپیک قابل قیاس نیست و مسابقات در ایران برگزار می‌شد. خب تیم ایران تونست جام قهرمانی رو حس کنه، ولی مشخصا المپیک فرق میکنه.
خیلی کارشناسا به لحاظ بدنی ایراد گرفته بودن، نمیدونم درسته به نظرت؟ یعنی محمد بنا خیلی بهش انتقاد شدش.
محمد بنا به عنوان یک مدیر میتونه فوق العاده موفق باشه، به عنوان کوچ هم خیلی خوبه، اما اینکه یه نفر هم تمرینات بدنسازی رو بخواد خودش انجام بده، تمرینات فنی رو، آنالیز رقبا، کوچینگ، همه اینا رو که یه نفر انجام میده ممکنه تو یکی دو قسمت دچار اشتباه بشه. در مورد تمرینات بسیار پرفشار بوده، بسیار سنگین بوده و تاثیر منفی به جا گذاشته.
توی المپیک قبلی توی لندن که ایران خیلی کارنامه خوبی داشت، کادر فنی چجوری بود؟
اونجا جمشید خیرآبادی بود تو بحث سیستم‌های تمرینی. خب چند تا کتابم نوشته در این زمینه، مؤلفه جمشید خیرآبادی. و دیدیم در تیم جمهوری آذربایجان با صباح شریعتی در فوق سنگین مدال گرفت، رسول چونایف مدال گرفت در 66 کیلو. بحث تکنیکی رو ناصر نوربخش دنبال میکرد و محمد بنا هم مدیریت میکرد، در واقع فرماندهی میکرد کادر فنی رو، ولی این بار در غیاب اونا همه این کارا رو وقتی میخواست خودش انجام بده، خب نتیجه مطلوب هم نمیگیره.
راجب ورزشکاره که امروز به میدون میرن و مسابقه میدن،
فرزان آشورزاده در تکواندو میتونه،
امید داره به مدال یا نه؟
میتونه حتی از عنوان قهرمانی جهان خودش دفاع کنه.
یعنی پیشبینی ها که همه داره غلط از آب در میاد. تا الان هفته پیشم یه راجبه این پیشبینی ها صحبت کردیم و تعداد مدالی که ایران میاره.
اگه درباره فرزان بخواد بحث داوری پیش بیاد، احتمالاً مسابقه فیناله، اگر از اون طرف کره جنوبی بیاد فینال.
دیگه ورزشکار دیگه داریم امروز غیر از تکواندو؟
عادل مجللی هم در قایقرانی قراره مسابقه بده.
رقابت کشتی آزاد که شروع میشه؟
کشتی آزاد فعلا کشتی زنانه، بعد کشتی آزاد دیگه میفته روزای پایانی المپیک.
تیم ایران هم تا حالا دو طلا و
دو برنز
کسب کرده و رتبه 28م المپیک رو تا الان
دو طلای وزن برداری
و دو برنز کشتی فرنگی. مرسی که امروز همراه ما بودید در برنامه صبحانه با خبر. برای هر هنرمندی مورد توجه قرار گرفتن آثارش در ایالات متحده دستاورد بزرگیه، چرا که آمریکا بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی رو داره و البته بیشترین ایستگاه‌های رادیویی. به همین دلیل دهه هاست که جداول هفتگی محبوب ترین آثار عرصه‌ای بوده برای رقابت هنرمندان. بردیا افشین امروز نگاهی میکنه به پرفروشترین آثار این هفته در ایالات متحده آمریکا.
در حدود 75% آثار موسیقی در ایالات متحده به صورت دیجیتالی خریداری میشن. پس موفقیت در بازار آنلاین صنعت موسیقی آمریکا دستاوردی تجاری قابل توجه برای هر هنرمندی خواهد بود. این هفته پرفروشترین تک آهنگ در فضای دیجیتالی آهنگی بوده به اسم Let Me Love You، اجازه بده دوستت داشته باشم، اثری از دی جی سنیک، یک دی جی و تهیه کننده 30 ساله فرانسوی، به همراهی آواز جاستین بیبر، ستاره جوان و پرسر و صدای کانادایی موسیقی پاپ، اثری که تازه 10 روزی است از انتشارش میگذره. درسته که گفتم داد و ستد در عرصه دیجیتالی بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا بسیار پر رونق و مردم هم کمتر تمایل به خرید آثار به صورت واقعی دارند، اما خرید صفحه های گرامافون در این بین رشدی قابل توجه داشته. البته به نظر میاد خریداران اون بیشتر طرفداران جدیتر موسیقی هستند که دوست دارند آثار مورد علاقهشون رو به این شکل با کیفیتی بالاتر گوش بدند. در بین پرفروشترین صفحه های گرامافون در این هفته در آمریکا، اکثراً آثاری از هنرمندان موسیقی راک و موسیقی آلترناتیو وجود داشتند و پیشتاز در این بین آلبومی است از گروه دایناسور جونیور، آلبومی به اسم Give a Glimpse of What You're Not، ذره ای از آنچه نیستی را بنما. این 11th آلبوم از گروه دایناسور جونیوره که به صورت صفحه گرامافون تنها 10 روزی است به بازار اومده. دایناسور جونیور گروهی است آمریکایی که بیش از 3 دهه پیش شکل گرفته و از چهره های تأثیرگذار در عرصه موسیقی راک آلترناتیو در ابتدای دهه 90 میلادی بود. پرفروشترین آلبوم هفته مجموعه ایست از آهنگهایی که در فیلم سینمایی سویساید سکواد یا جوخه انتحار به کار گرفته شده، فیلمی آمریکایی محصول امسال سال 2016 میلادی که در ژانر ابرقهرمانی است و 2 هفته ایست از این فیلم رونمایی شده. 2 مجموعه موسیقایی از این فیلم به بازار اومده، یکی صرفاً موسیقی بدون کلام متن این فیلمه و دومی مجموعه است از آهنگ‌های با کلام که در این فیلم به کار گرفته شدند و این آخری پرفروش‌ترین آلبوم هفته در آمریکا بوده با نرخ فروشی نزدیک به 200,000 نسخه. در این مجموعه آثاری از هنرمندانی مختلف چون امینم، گریس، 21 پایلتس وجود داره. اما ما در پایان به قطعی از این آلبوم گوش میدیم که اجرایی است از گروه پنیک ات دی دیسکو، اجرایی از آهنگ معروف و قدیمی بوهمیان رپسودی که اصالتاً متعلق به گروه کوین، یک گروه پرطرفدار و قدیمی موسیقی راک. Yeah.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 27 مرداد رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. من مهدی طاهباز با شما خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
من بهروز کارونی با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.
اصلا.